أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا لازم هست در حال ایماء مهر روی پیشانیش قرار بده یا اگر میشه مهر رو با فاصله بگیره پیشانیش رو نزدیک بکنه به مهر و بچسبونه به مهر یا لازم نیست. صاحب عربه فرمود این کار رو بکنه. مشهور متأخرین هم ظاهراً قائل به وجوبن. حالا دلیلشون بیشتر موثقه سماع است. المریض لا یستطیع الجلوس قال فلیصل و هو مستجع، که میشه ایما، ولیضع علی جبهته شیئاً اذا سجد. ظاهرش اینه که ولی از علاجبتی شیعن ازا سجد خواهد از سجود استجایی و ایمایی، چون این که ما سجود رو به معنای حقیقی بگیریم با فرض این که گفتن المریض لا یستطیع الجلوس، یعنی سجوده حقیقی نمیتونه بکنه، سجود حقیقی متقوم است به جلوس، این معلوم میشه که فلیصل و هو مستجع یعنی ایماء بکنه. ولی از علی جبهته شیئاً اذا سجد، یعنی در حال ایماء هم روی پیشانیش مهر بگذارد. یک روایت دیگه ای هم هست، وسائل جلد 4 صفحه 325، معتبره عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام: لا یصلی علی الدابه الفریضه الا مریض یستقبل به القبله، لا یستقبل به القبله و یضع به وجهه فی الفریضه علی ما امکنه من شیء. در نماز فریضه مهری چیزی جلوش بگذاره و بر او سجده کنه. این روایت دوم که به نظر ما ربطی نداره به بحث، چون نگفته سجود ایمایی، مریض نمیتونه بیاد پایین، نه این اگر می تواند سجده اختیاری بکند تو همون محملی که هست، حالا ممکنه سجده کامل نکنه ولی بتونه پیشانیشو بیاره پایین روی همون محمل همینجور که نشسته رو محمل که قشنگ میتونه بیشینه سجده کنه. نه، گاهی رو محمل نیست، روی خود دابه هست، اگه بخواست سجده کنه مثلا باید پیشانیشو بذاره روی گردن این دابه. حالا اگر اونم شد، از بعض روایات برخی استفاده کردن که این کار رو بکنه، ولی این ربطی به ایماع نداره. اینا گفتن این مراتب سجوده. این روایت دوم نگفته در حال ایما چیزی بر پیشانش بگذاره، احتمال بعدش داره و یومی فی نافلت ایما، در نافله ایما بکنه. این معلوم میشه به قدیم تقابل که در فریضه بحث ایما نبود. پس عمده همون روایت اوله. حالا ما که عرض کردیم عرفاً سجده سهو بکنه، عمده اون روایت اوله که فلیز علا جبهتی شیئن ازا سجد. خب ما سعی کردیم از دلالت این روایت به این نحو جواب بدیم، بگیم که ولو ظاهر این روایت وجوب هست، اما رفعیت میکنیم از این وجوب به خاطر روایت کثیره‌ای که امر به ایمان کرد و خالی بود از این مطلب، کثرت روایات امر به ایمان این منشأ میشه عرفاً قابل تغییر نباشه که یک روایتی بیاد بگه در حال ایمان محرم به پیشانیتون بگذارید. علاوه بر این که عرض کردیم که به قول آی خویی لوکانه لما، برخی به ما اشکال کردن که
اگه چهار تا روایت اثر رقبتن داشت با لا توسید رقبتن مومنه تغییر نمیدنه.
این روایات مقام افتا بوده برای اینه که مردم برن عمل کنن. هی میگه یومی یومی یومی، من یه روایت دیگه میگه و یز او علا جفت شهر نزا سجد، اصلا عرف عبا داره از حمل این مطلقات بر اون مقید، مقید رو هم میکنه بر حکم استحبابی، ولا اقل من الشک رجوع میکنه به اصل براءت از وجوب وضع شیعی علی الجمع. حالا فعلا که روایت کثیر است بهتر. حالا ما این بچه‌مون رو بزرگ کنیم، اینجا روایت کثیر امر به ایما کرد و این عرفی نیست که در مقام افتا هم بودن این روایات. ما تقلید بزنیم به این که یه روایتی به نام موثقه سماعت میگه ولیز علی جبهتی شهن ازا سجد، بچه دومی بود که به قول آی خوی لوکان لبان، مشهور قدما اصلا مطرح نکردن در ایما وضع شهن علی جبهر. برخی به ما اعتراض کردن که نه از معتبر نقش شده که ایشون ادعای اجماع کرده. معتبر ادعای اجماع بر این مطلب نمی کنه. معتبر بخونم براتون، هم جلد 2 صفحه 161 هم صفحه 208 که مطرح میکنه، در صفحه 161 میگه و ازا عجزا عن الاستجاع وجب ان يصلي مستلقيا موميا ايضا براسه فان لم يستطع براسه اومع بعينه ولو عجز عن السجود جاز ان يرفع الي ما يسجد علي ولم يجز الايماء خلافا للشافعی و ابی حنیفه لان ذلك اتم من الایمان. در جایی که عاجز از سجود کامل است، اینجا میگه که مهر رو برداره بالا و خم بشه سر بگذاره روی مهر، ولم یجوز الایمان، ایمان در این فرض جایز نیست. ایمان در فرضی واجب است که انحناء نتواند، انحناء متمکن از انحناء نباشد. در این فرض ایما که متمکن از انحناء نیست نگفته که یه زمان شیعن رو جبهته. در اون صفحه 28 میگه ولو تعذر الانحناء لآرزن رفع ما یسجد علی و هو مذهب علمائنا و بهی قال احمد و لنا ان السجود فرض فیجب ان یؤدا علی القدر الممکن لان ذلک اشبه للسجود من الایماء. میگه نوبت به ایماء نمیرسه کسی که عاجز است از سجود متعارف، اگر میتواند خم بشود مهری را بالا بیاورد و خم بشود روی این مهر، این متعین است. ان السجود فرض فیجب ان یؤدا علی القدر الممکن لان ذلک اشبه للسجود من الایماء. خب این که اشبه است به سجود، حق نداری نوبت رو به ایماء برسانی. فکان الاتیان بهی واجبا، نه اینکه وقتی که نوبت به ایماء رسید، ایماء مستجعن، ایماء مستلقیان، اون وقت هم باید مهر بگذاری روی پیشانیت. نه، انحناء مقدم است بر ایماء، و وقتی منحنی می شوی به این که مهری را بالا بیاوری، منحنی بشوی و پیشانی روی این مهر بگذاری، این متعین است. با امکان این نوبت به ایماء نمی رسد. ولذا آقا میگه اذا تعذر الانحناء لعارض رفع ما یسجد علی، رفع ما یسجد علی، بالا میاره اون انحناء، مراد انحناء کامله. اتفاقا در روایت کرخی که ما گفتیم همینه، روایت کرخی همینو میگفت که ما توضیح دادیم، گفت در روایت کرخی همین رو گفت که اگر میتوانی مهر را بالا بیاوری و منحنی بشی، منحنی بشو، نوبت به ایماء نمیرسد. فوقش میگید مشهور، بله این رو گفتن که انحناء ناقص که بعض مراتب سجود است، مثل همینی که الان مهر رو بالا میارن روی یک صندلی، روی یک میزی میگذارند، این مقدم است بر ایما، این استفاده میشه. بحث ما که در این نیست و این دلیل ندارد. سجود اگر صرف نکند نوبت به ایما میرسد. بحث در این که موثق سماعی میگفت در حال ایما، ظاهرش این بود در حال ایما یزع شیئا علی جبهته، ما میگیم این رو فقهای متقدمین فتوا ندادند و این کلام معتبر هم خلاف این نیست. بله شما مراجعه که بکنید به کلمات قدما، مبسوط، وسیله، اینا رو براتون بخونم تا بعد روشن بشه که مبسوط میگه که جلد یک صفحه 110 و اذا عجز عن القیام و الرکوع صلا جالسن و اذا جاء وقت السجود فان قدر علی کمال السجود سجد و این عجز عنه، یعنی از کمال سجود عاجز بشود، وضع شیئا ثم سجد علی و این رفع و این رفع الیه شیئا و سجد علی کان اذن جائزا و متى لم يتمكن من السجود اصلا او مع ایما و اجزعه. اینجا دیگه نداره ویز اون شهن علاجبته. در مقنه صفحه 121 میگه و اذا لم یستت السجود فلیؤم برأسه ایما و ان رفع الیه شیئون یسجد علی خمره او مروه او اود. حالا خمره میگن این چیزایی که از چیه خرما بافته میشد، حسیر، فلا بحثم و ذالک افضل من الایما و ذالک افضل من الایما. تو ایمان نگفت که چیزی بر پیشانی بگذارن، میگه اگر میشه چیز رو بالا بگیرن بر اون سجده کنین از ایما افضله. یا در وسیله ابن حمزه میگه که سجد علی الارض ان امکنه بود، صفحه 114 فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ رَفَعَ السَّجَّادَ وَسَجَدَ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ قَائِدًا وَأَمْكَنَهُ مُسْتَجَعًا سَلَّا كَذَالِكَ وَرَكَعَ وَسَجَد. جالب اینه میگه کسی مستجع ولی موقع رکوع و سجود میتونه رکوع و سجود اختیاری کنه یا حالا یا به همون مقداری که مهر رو بالا بیاره این کارو بکنه. خود این یه مسئله ایست کسانی که نمیتونن بیستن یا بنشینن، داره میگه فلیوسل مستجن، ولی این آقا میتونه در حال رکوع و سجود کاری بکنه، به اندازه رکوع و سجود واجب بیاد رکوع و سجود واجب رو انجام بده، دو مرتبه بره بخوابه. حالا بله دیگه، حالا این عبارت میگه که این لازمه. به نظر ما این دلیلی نداره که اگر این مستجعه مستجعیومی ایما شعر ازش برداشته این حالتها رو، ولو در حالی که میخواد از استجاب بره به سجده انحراف از قبلن پیش نیاد. اگر انحراف از قبله پیش بیاد 90 درجه به بالا که هیچ. اگه نه میگه من مستجعم جوری بلدم، درسته الان بی حالم، این بیماری ضعف شدید برام آورده، ولی بالاخره واردم یه جوری میرم به سجده که بیشتر از 90 درجه یا بیشتر از قبله منحرف نمیشم. ما به نظر ما اینم لازم نیست. اگه دوباره میگه فلیوسل مستجم ولی و ایما بکنه، حالا ایشون میگه لازم در وسیله فعل لم یمکن هو استلقا علا قفا و اومع و غمض عینه. ببینید اصلا مطرح نکرده که ویزه و شیان علا جبهته، اون رفع سجاده و سجده علیها اونا در جایی بود که سجده یا حقیقتا سن میکرد یا بالاخره تعبدن بعض مراتب سجود بود، سجود کامل نبود، سجود ناقص بود، گفت این کار رو بکنه. حالا حالا بحث معلوم نیست دلیلشون موثقه سماعه باشه، شاید دلیلشون قاعده میسور باشه. مهذب ابن مهذب مهذب الباره جلد 1 صفحه 111 اونجا هم شبیه همون میگه، میگه که ان لم یقدر علی الصلات جالسا و قدر علیه مستجعا علی جنبه وجبت کذلک. تا اینجا میرسه میگه که فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ رَفَعَ بِيَدِهِ شَيْئًا يَجُوزُ السُّجُودَ عَلَيْهِ وَسَجَدَ عَلَيْهِ. اینجا میگه رفع فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ السُّجُودِ أَوْمَعَ بِهِ إِيمَاءً أَوْمَعَ بِهِ إِيمَاءً. اصلا این دیگه وقتی رسید به ایمان اصلا بعض مزمول شیئن علی الجنب هم اصلا نمیشه. در سرائل جلد 1 صفحه 349 اونجا هم همین داره که ان لم يتمكن من الصلاه جالسا فليستل مستجعا. تا اینجا میرسه ولی يسلم موميا فاذا اراد السجود غمز عيني فاذا اراد رفع راسه من السجود فتحهما. مازم اصلا مطرح نمیکنه که چیزی رو بر جبهه بگذارن، پس نه محقق در معتبر ادعای اجماع کرده و لزوم وضع الجبهت وضع شیئن علی الجبهه در حال ایما. نه بزرگان ما قبل از محقق این مطلب رو ادعا کردن. پس این که در کشف اللسام تعبیر میکنه که بله میگه که فَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِنْهِنَاءُ رَأْسًا أَوْمَعَ بِرَأْسِهِ إِنْ أَمْكَنْ وَإِلَّا فَبِعَيْنَيْهِ وَهَلْ يَجِبُ مَعَ ذَلِكَ رَفْعُ مَا يَصِحُّ السُّجُودُ عَلَيْهِ إِلَى الْجَبْهَةِ الْأَقْرَبِ كَمَا فِي نِهَايَةِ الْأَحْكَامِ الْوُجُوبِ. کشف اللسان جلد 1 صفحه 93. ایشون بله میگه که اقرب اینه که در حال ایمان چیزی رو بر جبهش قرار بده، دلیلش هم موثقه سماع است، بعد یه دلیل دیگه اش هم قاعده میسوره ولی وجوب مماسطه الجبهه له مع الاهنا فلا يسقط احدهما به سقوط الاخر.
نسبتش به نهایه درست؟
در نهایه جلد یک صفحه 489 اینجور داره: ولو عجز عن الانحناء اشار به رأس ثم به طرف، یعنی با چشم، و هل یجب رفع الوسادت او الخمرت او شبه ها الیلی از عجب حتی و علیه ها الاغرب ذلك لقول صادق علیه السلام ان کان له من یرفع الخمرت الی فلیسجد. جالب اینه این روایت ان کان له من یرفع الخمرت الی قبلا خوندیم در ظاهرش سجود اختیاری است که البته سرش رو زمین قرار نمیگیره، خانمش میاد مهر رو میاره بالا 20 سال 30 سال بالا میاره، این آقا میتونه سجده کنه. مخفی نمیشه برای کی؟
اگر واجب نبود مخفی نمیشه.
دیگه این یک دلیل جدیدی است که ما انزل الله به ها من سلطان. بله قبول دارم، قبول دارم متأخرین قائل به وجوب شدن، اینو من قبول دارم. شهید در ذکرا، شهید ثانی در روض الجنان، اینا قائل به وجوب شده. خود علامه قائل به وجوب شده در کتاب‌های مختلف. مجمع الفائده، الاولا بل الواجب، اینه که طبعی. و هل یجب علی المومی وضع شیئا علی جبهته حال الایماء ام لا وجوه لا یخلو اولها عن قوه. مقدس اردبیلی قائل شده میگه به خاطر موثقه سماعه ما ملتزم میشیم به وجوه. شیخ انصاری کتاب الصلات جلد یک صفحه 249 قائل به وجوب شده. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه جلد 6 584 از مفتاح الکرامه میگه: وقال جماعت کالشهیدین والکرکی والسیموری و غیرهم انه یجب فی الاستجاء والاستلقاء تقریب و جبهته الی ما یسع السجود علی او تقریبه الیها و ملاقاتها له. و متأخرینن، تو متأخرین هم صاحب مدارک مخالفه، میگه نه مستحب به این کار، همینی که ما میگیم. و همینطور مرحوم سبزواری در کتاب الکفایه. خب این واجب این مطلب. حالا خیلی ما اصرار نداریم، آقای خویی فرمود لوکان لبان دلیل خامس غیر از کتاب و سنت و اجماع و عقل، ما مطرح کردیم چون بعید نمیدونیم، ولی خیلی روی این اصرار نداریم. یه آقای پیر شده بود میشه نمیتونست را بره، اجازه بده. به یکی از بزرگان گفت که یعتی که بلا ثمنه، بدون این که بخرید خواهد آمد، صبر کن، حالا عجله نکن. اون وقت نفرین میکنی به اونی که بهت گفت الهی پیر بشی. خب هر سبت خدمتون که از این بحث بگذاریم، اون روایت دومم از میکنم باز تکرار میکنم، من عمده اصرارم و همون بچه اوله که روایات کثیره ایما خالیز از این قید. لوکان لبانم آقای خویی مطرح کرد، ما مطرح کردیم، حالا آقایون بعضی ها اشکال کردن، خواستیم اشکالشون رو جواب بدیم. حالا اما راجع به روایت عبدالله ابن الحسن که لا یقدر علی سجود ولل ایما، خب در روایت داره که اینی که لا یقدر علی سجود ولل ایما، یک کسی میاد باد بزن رو میچسبونه به پیشونیش و یکبره هو. ما گفتیم سندش ضعیفه و دلازی هم ربطی به بحث ما نداره، حالا چون هیچ ایمان نمیتونه بکنه در این روایت، میگم بحث ما در ایمان، خب شاید کسی عاجز از ایمان شاره رای براش گذاشته، بحث ما در قادر بر ایمان نه عاجز. ممکنه عاجز بر ایمان شاره گفته که یکی بیاد باد بزن بذاره به پیشونیش موقع رکوع سجود، چه میدونیم، شاید اینو مصداق آخرین مصداق نماز استراری قرار داد. گفت لا یقدر علی ایمان، خود روایت میگه، مرادم همینه که روایت میگه لا یقدر علی ایمان، ما بحثمون در کسی که قادر بر ایمانه. خود روایت میگه لا یقدر علی ایمان، دیگه چیکار کنم؟ ما بحثمون در کسی که یقدر علی ایمان، لازم نیست چیزی رو بر پیشونش قرار بده. اطلاق داشت گفت لا یقدر علی ایمان، اصلا روایت نداره چیزی لا یقدر علی ایمان. اما راجع به سند روایت، عبدالله ابن الحسن توثیق نداره. آقای زنجانی مراحلی داشتن در زندگیشون راجع به این برخورده با عبدالله ابن الحسن. خب بعضی ها به سالخویی از اول تا آخر میگن عبدالله ابن الحسن ضعیفه، توثیق نداره. آقای وعید یه موقعی میفرمودن اصل در امامزاده ها اینه که ثقت، حالا این اصل از کجا اومده خیلی برای که واضح نیست، اما حسن ظاهر و اینها رو میخوان بگن، همونی که آقای تبریزی میگفت از معارفی باشن که قد در اینها وارد نشه، این اماره وساقته، مثلا حسن ظاهرشون ثابت میشه به اطمینان، حسن ظاهرم که کاشف از عدالت و وساقت هست، که البته این برای ما روشن نیست. عبدالله بن الحسن معلومه از معارف در روات بوده، تو قرب الاسناد زیاد ازش نقل میکنه. آقای زنجانی مراحلی داشتن، یه زمانی میفرمودن که نمیشه همیاری کتابشو خراب کنه، بیش از 100 روایت داره از عبدالله بن الحسن تو کتاب قرب الاسناد، همگری از اجلای قمیینه، متهم هم نیست که یروی عن الضعفا، کسی یکسر روایت عن الضعفا، پس معلوم میشه قبول داشته عبدالله ابن الحسن. نگید آقا تو کتاب قرب الاسناد وهب ابن وهب ابن بختری هم هست که اجزم البریه است. آی زنجانی اون موقع فرمودن که نه اتفاقا ما وهب ابن وهب رو هم قبول داریم. حالا چرا قبول دارن؟ حالا بمانن. بعد اشکالی به ذهنشون رسید که چون همیری در این کتاب میخواد با سند مختصر قرب الاسناد، با سند مختصر به امام حدیث نقل کنه، شاید این جهت باعث بشه که دیگه صرف نظر کنه از اون که حتما باید اونی که ازش زیاد روایت نقل میکنه ثقه باشه. نقل کردن که ایشون از این اشکال هم صرف نظر کردن، فرمودن بالاخره این همیری که کتاب علی بن جعفر رو نقل میکنه به واسطه عبدالله بن الحسن، یا این کتاب مشهور بوده نیاز به سند نداشته، سند تشریفاتیست، یا اگر سند نیاز داره یه نسخه ای بوده که نسخه مشهوره نبوده، کتاب علی بن جعفر مشهور نبوده، ما بالاخره استظهارمون اینه که همیری نمیاد اعتماد کنه به عبدالله ابن الحسن و این همه حدیث نقل کنه با واسطه او از علی ابن جعفر. برخی از آیون مطرح کردن که عبدالله ابن الحسن نسخش مغلوطه بوده، از منترجمان نقل کردن که ایشون گفته که نسخه عبدالله ابن الحسن نسخه مغلوطه کسی رو غلط بوده، ولذا نسخهی که دست همیری رسیده از کتاب علی ابن جعفر که نسخه عبدالله ابن الحسن دیگه، این نسخه مغلوطه بوده و اعتباری بهش نیست. ما چیزی ندیدیم که بگن نسخه عبدالله ابن الحسن نسخه مغلوطه بوده. اونی که ما دیدیم بهار از ابن ادریس نقل میکنه، در بهار اینجور میگه. ولذا میگه این نسخه مغلوطه بوده. نه اصلا باشه، نسخه مغلوطه است به چه درد میخوره؟ وقتی نسخه مغلوطه است اعتبار نمیشه کرد به نسخه مغلوطه ای که از عبدالله ابن الحسن پیش همگری بوده. ولی کتاب مشهور، اما نسخه مغلوطه است. نسخه عبدالله ابن الحسن مغلوطه است. بهار جلد یک صفحه 26 میگه کان قرب الاسناد من الاصول المعتبرت المشهوره و کتبناه من نسخة قدیمه مأخوذ من خط شیخنا محمد ابن ادریس لیلی سال سرائه و کان علیها صورت و خطی ها کذا الاصل الذي نقلته من کان فیه لحن سری. اون نسخه ای که از قرب الاسناد پیش من محمد ابن ادریس لیلی بوده، اونجا محمد ابن ادریس هلی اینجور نوشته، نوشته این اصلی که من این کتاب رو از اون نقل کردم غلط صریح داشت، کلام مضطرب داشت، یعنی نسخه مغلوطه بود. فصورته ولا ما وجدت خوفا من التغییر و تبدیل. منم همونجوری منتقل کردم بدون اینکه اصلاح بکنم. یعنی خود نسخه قرب الاسناد نسخه مغلوطه بوده، نه نسخه عبدالله ابن الحسن. نمیگه نسخه عبدالله ابن الحسن نسخه مغلوطه بوده، خود نسخه قرب الاسناد نسخه مغلوطه بوده. یعنی اگر سند صحیح هم نقل میکرد همگری، باز این عبارت مشکل درست میکنه برای قرب الاسناد. یه اشکال دیگه ایه. آقای زنجانی میگن که خب هر جا اضطراب بود در قرب الاسناد ما رفعیت میکنیم، اما جایی که اضطراب نبود وسوق پیدا میکنیم که این غلط نداره، یا اگر هم وسوق پیدا نکردیم از باب انسداد اغلا اعتماد میکنن، که البته این ادعا برای ما ثابت نیست. انسداد و اغلا اعتماد بکنن و اگه وسوق پیدا میکنید حرفی نداریم، ولی وقتی وسوق پیدا نمی کنید یه بنا اغلا درست کنیم که اغلا اعتماد میکنن. مگر یک استرابی در متن باشد، اینها دلیلی برش نیست. ما چه میدونیم، شاید یک عبارتی ازش سقط شده، شاید عبارتی تصحیف شده. بالاخره اگر بیان بگن این نسخه فیه لحن صریح و کلام مضطرب، نه این ظاهر بوده که فوق متعارف بوده این نسخه مغلوط بودنش، و الا کافی هم مشتمل بر اخطا هست نسخه هاش. این از کجا ما بفهمیم فوق متعارف نیست؟ باید اونقدر تتبع بکنیم تا وسوق پیدا کنیم. وسوق پیدا نکردیم احتمال خطای نسخه رو بدیم چجور اعتماد کنیم؟ اگر آخرش میرسید به این که آخه این که نمیشه، باب علم منصد میشه، دیگه بیاید راست حسینی بگید ما انسدادی هستیم دیگه. نه میگم اون دیگه مقدمات انسداد رو باید رفت دنبالش، نه اینکه بیاد بگید بنا اغلا بر اعتماد. بنا اغلا نیست، و اگر انسدادی میشید باید انسداد بحث مفصل داره، نتیجه انسداد چی میشه. بگذاریم، ما به هر حال عبدالله ابن الحسن که وساقتش برامون ثابت نیست و این فرمایشی که آقای زنجانی یه بار میفرمودن هنوز به نظر ما قوی میاد که شاید همگری به خاطر اینکه یه کتابی می‌نویسه با سند کم به امام علیه السلام. و اما این که بگیم کتاب علی ابن جعفر نیاز به سند نداره، خب معلوم نیست. اولا عبدالله ابن الحسن همش از کتاب نقل کرده، شاید خودش یه چیزایی نوشته بوده از جدش، اصلا تو کتاب علی ابن جعفر نبوده. چی میدونین؟ عبدالله ابن الحسن که نمیگه که فی کتاب جدی، از جدش شنیده یک احادیث رو، شاید اصلا در کتاب جدش هم نباشه. مثل همین روایت تو کتاب علی ابن جعفر نیست، چون کتاب علی ابن جعفر رو صاحب‌ها نقل میکنه کامل، این روایت نیست توش. همین روایت و یکبره و یرفع فوق جبهته، یرفع علی جبهته، یضع علی جبهته مروعتن و یکبره، و اصلا تو کتاب علی ابن جعفر که بهار نقل میکنه نیست. بگذاریم، راجع به کسی که عاجز میشه از در سجود از ایما به رأس و به عین، تسالم فتوایی هست ولی که نماز ازش ساقط نمیشه. هم اینجا کسی حاشیه نزده به عروه، هم تو مسئله 12 سجود که آخر میرسونه به سجود به قلب، هیچ که حاشیه نزده. آقای خویی هم که تو بحث استدلالی اینجا گیر داد، اونجا هم گفته ما بحثامون رو تو بحث قیام کردیم ولی تو تعلیق عروه هیچ حاشیه نزده. آقای خویی گیر داد، گفت که دلیل نداریم بعد از عجز از ایماء به عینین فرد بشه مثل فاقد الطهورین تکلیف به نماز ثابت باشه. واقعا ما دلیل نداریم برای اینکه عاجز از ایماء به رأس و ایما به عینین تکلیف به نماز ادایی داره. فوقش از شهرت فتوای به وجوب نماز بر او وحشت میکنید، فتوا ندید، احتیاط کنید. ظاهر فتواتونه که همینو نماز بخونه بره دنبال کارش، قضا هم نداره، خلاف احتیاطه. خب از این بحث بگذاریم، یک مطلب هم عرض کنم و اون اینه که بحث شده در بین اعلام که ایماء الی رکوع و سجود عنوان قصدیه. این هست رو کلمات متقدمین، هست متأخرین مثل شیخ انصاری مطرح کردن، محقق حمدانی مطرح میکنن، آیین آیینی مطرح میکنن. ایماء الی رکوع و سجود عنوان قصدی است یا عنوان قصدی نیست؟ حالا ما وارد این بحث مفصل نمیشیم، اجمالا به نظر ما ایماء الی رکوع و سجود عنوان قصدی است، اما حتما باید عنوان ایماء رو قصد کنه یا نه؟ اصلا او فهم کنه هازا سجودون. الان این کسانی که روی صندلی نیم ساعت راه میاد تو مسجد، حالا بذار عرض بکنه، میاد دوان دوان اساسش میذاره یه طرفی، میره میشه روی صندلی نماز میخونه. خب حالا قابل عمل به ساعت دیگه، میگه مشکل پا و کمر درد و اینا دارم، راه رفتن برام اذیتم نمیکنه. خب این نیت ایماء الی سجود نمی کنه، نیت سجود می کنه. اگر بگیم عنوان ایماء الی سجود عنوان قصدی است، خب این که قصده مالم یقم و وقع مالم یقصد، قصد کرد سجود را، خب سجود نیست به نظر ما، این سجود نیست. یعنی حالا حداقل به نظر آقای خویی که سجود نیست دیگه، حالا این دیگه مسلم از نظر آقای سیستانی سجود نیست، حالا آقای زنجانی فرمودن هازا سجودن عرفن، حالا بالاخره طبق نظر مثل آقای خویی آقای تبریزی یا آی سیستانی سجود نیست، وظیفش ایمانه. خب اگر بگیم عنوان ایمان، عنوان قصدی، این که قصد عنوان ایمان نداشته، که قصد سجود داشته، من به نظرم دلیل نداریم عنوان ایمان الی سجود عنوان قصدی باشه. نه، من آخه قصد خضوع میکنه با این کار. بله، خود انحناء راس دیگه،
قصد خضوع اشاره
میگن و خورتن
کرده
اومد دیگه، اومد از سجود دیگه، همین که سرشو آورد پایین گذاشت روی این میز جلوش، اومد از سجود. حالا اون عنوان ایمایل از سجود رو قصد نکرد، عنوان سجود رو قصد کرده، نه قصد خضوع داره در مقابل خدا دیگه. بیشتر از این ما دلیل نداریم بعد اینکه ایمایل از سجود عنوان قصدی است. حتما باید عنوان ایمایل از سجود رو قصد کنه. حالا عنوان سجود رو قصد کرد، بگیم شما قصد عنوان ایمایل از سجود رو نداشتی و نمازت باطله، این دلیل نداره. نه، فرض اینه که این قصد سجود کرد، ولیکن شما میگید قضا لیسه به سجوده. حالا خدا حفظ کنه آی سیستانی رو، گفته ما به عنوان ایمایل از سجود از او قبول میکنیم. واقعا هم همینجوره، بگیم نه این آقا قصد ایمایل از سجود ندارد، قصد سجود دارد، این مقدار عنوان قصدی بودن دلیل ندارد. مثل اینکه ماه رمضان شما فکر میگردید امسال روز قضا دارید، قصد روز امسال کردید، برای همیشه پارسال قضا داشتید. خب اصل عنوان سم عنوان قصدید، اما روز امسال روز پارسال یا قصدیه به چه دلیل؟ همین که قصد سجود داشت و قصد خضوع داشت، عرفاً ایمایل از سجود سب میکنه دیگه. بله، اگر قصد ندارن نه سجود را نه ایمایل از سجود را، خب معلوم استد نمیکنه اومایل از سجود. نفهمیدم. ما شما حرکت کرد نشونت بده دیگه. نه، وقتی اومد نشونت داد دیگه نمیگن نشونم داد.
اشاره
به چیه؟ سرش آورد پایین، قصدش هم سجود بود. بعد وقت مسئله بلد نبود که، یا مثلا بعضی بلده، خب از بس علما با هم اختلاف دارن مردم گیج شدن، یکی میگه سجوده، یکی میگه این ایما ال از سجوده. خب حالا این قصد کرد سجود را، بعد معلوم شد ایما ال از سجود برش واجب بوده، مقلدهای خویه، مقلدهای سیستانیه. من به نظرم عرفی نیست بگیم این لم یتحقق منه ایما ال از سجود، من به نظرم عرفی نیست. او معیل از سجود، همین که قصد سجود داره او معیل از سجود، همین که قصد رکوع داره او معیل از رکوع. و ولذا همین که قصد سجود داشت تحقق من حال ایمایل از سجود، و اگر دو بار ایمایل از سجود بکنه میشه زیاده، یعنی مثلا به جای دو تا ایما چهار تا ایما بکنه، یا به جای دو تا ایما ال رکوع به جای یه ایما ال رکوع دو تا ایما ال رکوع بکنه، این میشه مصداق زیاده. حالا البته اینجا بحث صاحبونه بحث نکرده، ما هم دیگه خسته شدیم از این مسئله، میخوایم وارد مسئله بعدی بشیم، ولی جای بحث داره که آیا زیاده عمدی اگر باشه، یعنی قصد جزئیت بکنه دوبار ایما بکنه به رکوع، خب این که مصداق منزاده فعله الهاده است. اما اگر عمدی نباشه، سهوی باشه، بار دوم سهوان ایما الی رکوع بکنه، این آیا این ایما الی رکوع در خرابی ها هم کر رکوعه؟ حالا در خوبی ها کل رکوعه، یعنی از او به عنوان رکوع میپذیریم، نمازش هم صحیحه. اما ایماء دوم به رکوع سهوان، این هم مثل رکوع دوم است در یک رکعت که مبطل نماز است، خیلی واضح نیست. عرف که به این رکوع نمیگه که ایماء لرکوع، که عرفا رکوع نیست، عرفا زیاده در رکوع نیست، زیاده در ایماء لرکوع که شارع در مقام اجزا پذیرفته که اگر عاجز شدی از رکوع ایماء لرکوع بکن. اما شارع گفته که این ایماء لرکوع اگر سهوا زیاد بشود مثل خود رکوع مبطل نماز است، حدیث لاتعاد در حق تو جاری نمیشود. به چه دلیل؟ نه دیگه، زیاده که صدق میکنه، زیاده که صدق. شما قصد کردی ایماء دوم را به قصد جزئیت صلات، زیاده که صدق میکنه. میخوام بگیم لاتعاد و صلات شاملش میشه، نه الا من الرکوع که مستثنا هست. حالا خب ما میگیم زیاده میشه، حالا دیگه پس ادامهش تو فردا بیان کنیم و وارد مسئله 16 بشیم.